الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل بعدی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه و هی امورون که این رو شرح دادیم و گفتیم. فصل بعدی فصل عیادت المریض من المستحبات المؤکدت و فی بعض الاخبار ان عیادته عیادت الله تعالی فإنه حاضر عند المريض المؤمن. می‌فرماید عیادت مریض از مستحبات مؤکده هست. اولا مستحبات رو بدانیم که دو قسم است و مؤکده و غیر مؤکده شو هم بفهمیم. گفته بودیم قبلا برای شما که مستحبات یا به عنوان مستحب شرعی است که نصی دارد و دلیلی دارد و یا اینکه مستحب ملاک استحباب را دارد، یعنی رجحان. پس مستحب دو قسم است، یا به عنوان مستحب شرعی یا به عنوان رجحان. و اما مستحب مؤکد، مستحب مؤکد که در برابر مستحب غیر مؤکد قرار می گیرد، عبارت از این است که این امر استحبابی من حیث الاعتبار سندی داشته باشد و پس از که سندی داشته باشد فضیلت و آثار آن هم در حد قابل توجهی ذکر شده باشد. و اما منح و کسی یا رأی مخالفی بر عدم استحباب وجود نداشته باشد. و اما من حیث العمل مستحب مؤکد این است که مکلف در صورتی که به عسر و حرج بر نخورد باید این عمل مستحب انجام بدهد. مثال بارز که الحمدلله اهل علم همه ملتزمن و به پامنبری ها یا به شاگردهاتون بگید، مثال بارز همین اذان اقامه هست در نماز که مستحب مؤکد است. ترک آن در صورتی که عذر و حرج نداشته باشد نباید صورت گیرد و استحبابش تأکدش در حدی است که اگر کسی اقامه را فراموش کند مشغول نماز بشود میتواند نماز را قطع کند بیاد از نو اقامه بگد و نماز. یه مسئله فقهی هم بگم. در مساجد اذانی که از بیرون شنیده می شود، امام جماعت اگر در مسجد کسی مؤذن نداشته باشد، به اون اذان بیرون اکتفا نمی شود، چون اذان اعلامی غیر از اذان نماز است. اگر در مسجد مؤذن نداشتید، خودتان باید اذان رو بگید. این مسئله مربوط به مستحب مؤکد. ترک مستحب مؤکد که شما فرمودید، در حقیقت از دست دادن یک فضیلت است، فوت فضیلت، فوت ثواب که گفته می شود. از دست دادن ثواب و فضیلت برای یک مؤمن در حکم گناه است، نه گناه شرعی. سؤال بسیار خوبی بود، خودم میگفتم ترکش در حکم گناه است که شرحش رو دادیم، یعنی از دست دادن اون فضیلت و ثواب عظیم. مطلبی که بعد در اینجا گفته بشه، نقطه بعدی، مستحباتی که بر اساس قاعده تسامح اعلام می شود. شما به نظر شریفتان رسیده باشد قاعده تسامح. اجمال قاعده تسامح این است که فقها اتفاق قریب به اتفاق، شهرت عظیمه. شهرت عظیمه چه بود؟ شهرتی که بین قدما و متأخرین باشد، شهرت عظیمه است. شهرت عظیمه قریب به اتفاق بر این است که آقای ترانی می گفتیم مستحب مؤکد، معنای مستحب مؤکد گفتیم شما نبودید، و یک مؤمن ملتزم به عبادات مستحب مؤکد ازش فوت نمی شود. این از آداب هست. این ادب هم آداب متشرعه بله. مستحب مؤکد رو معنا می کردیم. مستحب مؤکد من حیث الاعتبار و من حیث العمل. من حیث الاعتبار اصل استحباب، مورد اتفاق است، سند روایی هم دارد، فضیلت زیاد هم براش گفته شده است، و ترکش عملا از حیث حکم مثل ترک واجب است، یعنی در حقیقت ترک فضیلت است ولی در حکم گناه. یعنی کسی، یک مؤمنی که فضیلت عظیمه را از دست بدهد، که انها در حکم گناه. این مستحب مؤکد گفتم. شما دو تا عزیز که دیر تشریف آورید، به خاطر شما تکرار کردم. و اما این مستحب مؤکد در عمل از آداب متدینین هست، و این آداب چیزی شبیه سیره سیره متدیرین مستقر است بر عدم ترک مستحب مؤکد. تا به اینجا این نکته رو گفتیم، اما غیر مؤکد مستحباتی است که یا بر اساس رجحان عمل یا بر اساس قاعده تسامح به دست میاد. قاعده تسامح چه بود؟ گفتم که این قاعده مشهور است به شهرت عظیمه. شهرت عظیمه هم عبارت است از شهرت قدمایی و متأخرین، قریب به اجماع، که نصوصی که درباره حکم استحبابی آمده باشد، هرچند اون نصوص از لحاظ سندی اعتبار کامل نداشته باشند، باز هم می توانند مدرکی باشند برای استحباب، که مرحوم میرفتاح مراغی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الاناویل قاعده تسامح می فرماید اکثر مستحبات نص معتبر من حیث و سند نداشته باشند. اگر قائل به قاعده تسامح نشویم، اکثر مستحبات را باید کنار بگذاریم که کسی ملتزم به این لازم نمی شود. بحث قاعده تسامح بماند. تا این حد که گرفتیم، ممکنه شما که مطالعه دارید بگید که سیدنا الاستاد درباره اعتبار قاعده تسامح اشکال دارد. اشکال ایشان عیبی ندارد اولا و ثانیا، اما اولا اشکالشان اشکال اصولی است. در فقه که بیایید ببینید خودشان به این مستحبات پایبندند. دو، در صورتی که اشکال هم میکنند، در نهایت بحث دقیق از قاعده تسامح میفرمایند که قاعده تسامح هرچند اعتبار ندارد به این مضمون، اما بعضی از مواردی که ثابت شده است از باب تفضل است. تفضل من الله عیبی ندارد. ما بر اساس قاعده خذ الغایات و ترک المبادی میگیم مستحب از باب تفضل است یا از باب تسامح. مسئله مستحب رو که شرح دادیم برای شما فضلا، اولین مستحب عیادت مریض هست که گفته می شود عیادت مریض عیادت الله هست. منظور از عیادت یعنی سری زدن و از او احوال پرسی کردن و حاضر شدن پیش مریض. به این معنا گفته می شود که عیادت مریض عیادت الله هست. چرا؟ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ عِنْدَ الْمَرِيدِ الْمُؤْمِنِ. خدای متعال پیش مریض مؤمن حضور دارد. طبیعتاً همین است، قاعدتاً همین است. مریض قلب شکستی دارد، مؤمنم که هست. حدیث معروف أنا عند قلوب منكسرة. و نص خاصی هم در این رابطه آمده است، کتاب وسائل جلد 2 باب 10 از ابواب احتضار حدیث شماره 10 که عیادت مریض عیادت الله است. و می فرماید که ولا تتأکد فی وجه العین و دمر و کذا من اشتدت مرضه او طال. این دفع دخل مخدری است. گویا بعضی از عوام یا عرف ابناء غیر بر این باشند که اگر کسی چشم درد باشد یا دمملی داشته باشد عیادت او مستحب مؤکده. می فرماید چنین چیزی در فقه نیست که بیماری چشم درد یا کسی که دمل دارد سری زدن از او و عیادت او مستحب مؤکد باشد. و کذا من اشتدت مرضه او طال. این هم که مرض طولانی دارد یا بیماری شدید دارد بازم عیادتش تأکدی ندارد، مثل عیادت سایر بیماران هست. بعد می فرماید که ولا فرق بین ان تكون فی اللیل او فی النهار ول یستحب فی الصباح والمساء ولا یشترط فیها الجلوس. اینو بگیریم، عیادت مشروط به جلوس نیست که برد و پیش مریض بشیند، بل سؤال عن حاله، بلکه سؤال و پرسیدن از حال مریض هم جزء شرط نیست، البته جزء خصوصیات عیادت هست اما شرط نیست. آدابی دارد. می فرماید احدها ایجلس عنده ولکن لا یطیل الجلوس الا اذا کان المریض طالبا. معنی شد بشیند پیش مریض ولی که نشستن و جلوس رو طولانی نکند مگر اینکه خود مریض خواستار نشستن طولانی باشد. اصانی ان یبدع ان یدع العائد احدا یدیه علم اخرى، یه دستش رو روی دست دیگرش بگذارد، این کسی که عیادت میکند، یا بر پیشانی خودش بگذارد در موقع جلوس پیش مریض. همه اینها از نصوص استفاده. الثالث ایز ایده على ذراع المریض عند الدعاء له، موقعی که برای مریض دعا میکند دست خودش رو بر ذراع مریض قرار بده، یا مطلقا وقت دعا باشد یا نباشد. الرابع اید اوله به شفاء، دعا کند برای مریض به شفا که خدا شفا بده. و الاولا و بهترین دعا گویان برای شفای مریض این است که بگن اللهم اشفهی به شفائک و داوهی به دوائک و عافهی من بلائک. مدرک این حدیث کتاب وسائل جلد 7 باب 11 از ابواب دعا حدیث شماره 2. الخامس أن يستسحب هدية له من فاكهة أو نحوها زرري شد مما يفرحه ويريحه. پنجم شرط ادب پنجم از آداب مریض اینه که همراه خودش استصحاب استصحاب نیست، همراه معنای لغوی استصحاب با خودش همراه داشته باشد هدیه ای را برای مریض. ترجمه میکنه سید لطف داره برای ما مقلدا شرط میده هدیه ببرد فاکهه‌ای، میوه‌ای یا نحو اون میوه مثلا خوراکی خوب. نما یفرق او چیزایی که اون مریض رو فرحت و سرور ببخشد و یوری خوب و راحتی براش بدن. از سادس و ایت را علیه فاتحت الکتاب سبعین او اربعین مرد او سبع مرد او مرتن واحدتن. فعن ابی عبدالله علیه السلام لو قرأت الحمد على میت سبعین مره ثم ردت فیه روح ما کان عجبا. کتاب وسائل جلد شش باب 37 حدیث 1
سند حدیث.
بله من حدیث حفظ نکردم، کتاب اینجا نیست پیش ما، من فقط آدرس حفظ کردم که برای تابعه بودم. سند حدیث حفظ کردم، متن حدیث رو نیاورم. بله بعد میفرماید که لو قرأت الحمد. بله شما اون آدرس رو بگید کافی. و فی الحدیث ما قرأ الحمد على وجعن سبعین مرتن الا سکن به اذن الله و این شئتم فجربو ولا تشکو. میگه که امام در حدیث دیگر آمده است، این حدیث هم همون منبع همون باب 20 و همون باب 37 ابواب قرائت قرآن بود. این شماره حدیثش میشود شماره 6. شک نکنید، تجربه کنید ببینید، شما خودتون هم تجربه کرده باشید. یه مورد من خودم دادم، یه طفلی بود یا پسر بچه سنی بود، شاید حدود 10 سال 9 سال قدر کمتر بیشتر. تجربه خودم به ایشان متاسفانه فلج اطفال عارض شد، بیمارستان بردن، اطباء گفتن که نخه فلج اطفال معالجه ندارن. اینه که شنیده باشید که بعضی هاش علاج میشن چطوریه، یعنی اون طفل زنده میموند اون تا در حالت علیل و همونطور نیمه جان که خوب نمیتونه راه هم بره، خوب نمیتونه خودش جمع جور کنه. فلج اون صورت مصبتش دو صورت داره، یا میمیره یا زنده میمانه به اون وقت فلج اطفال. قطعیات خود بنده حقیر اون موقع طلبه در آن در طلبه بودم، 70 تا حمد خوندم به لطف خدای متعال شفای کامل به دست آورد. الان خوش کشیه چرا قدری در سطح همین قومم هست، این که خودم دیدم. بنابراین جربو و لا تو شک، تجربه کنید و شک هم نکنید. بعد می فرماید که نعم و قال صادق علیه السلام من نالت علتون فلیق فی جیبه الحم سب امرات.
این کنارش
بشین یک
خونه
میشه قدر متأخرش کنار یک وضو داشته باشد، دو هفتاد تا رو کامل یک جلسه بخونم، سه وسطش قطع و وصل کنم، چهار تمام شد از کنارش بلند بشد تمام. از دور هم اینا دیگه تنزیلیه، حقیقی دیگه نیست. اتا افامن و نعم من نا قال صادق علیه السلام من نالت و علتون فلیقرأ فی جیبه الحمد و سبع مرات، پنی هفت شد. و ینبغی ان ینفض لباسه، و سزاوار است این که لباسشو بتکنن، ینفض فرد تکندن از لباس مریض رو بعد قرائت الحمد، بعد از قرائت الحمد لباس شو بگیرد همچه تکانه بده. بله نعم این هم همون سند همون منبع باب 37 از ابواب قرائت قرآن حدیث شماره 7. السابع ان لا یأکل عنده ما یضره و یشتهیه، خب اینا معلوم. الثامن ان لا یفعل عنده ما یغیقه او یضیق خلقه. یعنی در حضور بیمار چیزی که بیمار خوشش نیاد یا خلقش رو تنگ بکند روبروی بیمار انجام ندهد. اتاسع و یلتمس منه الدعاء فانه مما یستجاب دعاؤه، از خود مریض دعا بخواد. یکی از دعاهایی که نخواهید شما بگید دعا کنید حوائج من، جزء حوائجتون سلامت خود اون بیمار رو بخواهید. عن صادق فعن صادق علیه صلوات الله علیه سلامتون یستجاب و دعا و قوم، چون شنیدید ولی من متن آروه میخوانم با سند وسائل. سلاستون یستجاب و دعا و هم، سه نفر است که دعاش مستجابه: الحاج والغازی، حاج که حاج هست، غازی هم که کسی از جهاد و غزوه برمیگردد، والمریض کسی که بیمار است. سندش کتاب وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب احتضار حدیث شماره 1. این روایات و نصوص بود. تا اینجا خوندیم رسیدیم به فصل بعدی. فصل بعدی فصلون فی ما یتعلق بالمحتضر، فصلی که تعلق میگیرد به محتضر. 5 دقیقه با اجازتون، چون جلسه آخر این دوره هست، با شما صحبت طلبگی داشته باشیم، صحبت یه پدر پیر پا افتاده نسبت به فرزندان عزیز و معظم خودم. و عنایت کنید اینجا صحبت از مستحب آمد. اولا این مستحبات مطلوبات شرعی هست، از سوی شرع این اعمال خواسته شده است و ثانیاً از سنت حسنه قدمای اصحاب است که شاید گفته باشم بعضی از فقهای واصل مستحب و مکروه را عملا مثل واجب و حرام قرار می دادن، یعنی لا یترک مستحب و لا یعمل مکروه. این از این مطلب. نکته سوم هم بدانیم نورانیت باطن و به طور کل نورانیت و معنویت بدون عمل به مستحبات نمی شود. واجبات و محرمات در مثال مثل یک عمارتی است، یک ساختمانی است. مستحبات اون جلا و اون رنگ و روغن و اون زرق و برقی است که به این عمارت میدن. گفته میشود که نورانیت برگرفته از عمل به مستحبات و مکروهات است. یه چیزی به نفع منم بگیر و اون اینه که عمل به واجبات و محرمات آدم رو بیمه می کند. چطوری بیمه می کند؟ در قرآن آمده است من یتق الله، کامل کنید، نه من چیز دیگه نه من یتق الله یجعل له من امره یسرا. این آره کمتر میخواند. دقیقا یسر زندگی ارتباط با تقوا داره. من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اونگهی این تقوای الهی در شکل کامل و نورانیش واجبات و محرمات که به هیچ وجه ترک نشود. سوره طلاق های افت و به هیچ وجه ترک نشود و مستحبات و مکروهات هم تا حدی که به قصر و حرج نرسیده باید انجام بگیرد. عزیزان بدانید بدون مستحبات، بدون رعایت مستحبات و مکروهات گفته می شود که اون رشد و یا اون چشم با انرژی و اون باطن نورانی بدون رعایت مستحبات و مکروهات کار مشکلی است. در زمان سید عرفا مرحوم آقای آقا علی قاضی که قدوت عرفا در تاریخ اخیر هست، در زمان حیات ایشان که زمان حیات سید ابوالحسن اصفهانی بود که آقا علی قاضی استاد علامه شیخ صدرا باکوبی هست، آمد در اون زمان علامه طباطبایی آمد نجف. علامه طباطبایی پسر عموی آقا علی قاضی بود. گفته می شود که شبی که آقای طباطبایی منزل آقا علی قاضی طباطبایی شرفیاب بود، نکته‌ای که ایشان فرمود توصیه‌اش چه بود؟ گفتش که عموغلو بدانید، پسر عمو بدانید، بدون نماز شب کسی به جایی نمی رسد. حرکت معنوی یک مؤمن نماز عشاء بشه، بدون نماز عشاء کسی به جایی نمیره. شما که قسمتی از شما خیلی جوان هستید، قسمت که اکثرتون جوانید، قسمت همه تون جوانید، البته جوانی فرق میکنه. خب من جوانتر باشم، شما مقدار جوان تازه تر هستید، من جوان قدیمی تر هستم، همه جوانیم انشاءالله. و براتون بگم جوانهایی که میگن من خواب دارم میخوابم و سحر قصد دارم برم بشم نمیتونم، اینو باید یه برنامه بگیرم. برنامه چیه؟ اولا سر شب ساعت 12 وقت نماز شب میشه، همونجا نماز شبشو بخونم بخواب. و ثانیا اگه قضا شد نماز شب قضایی دارد، روایت دارد که خدای متعال میفرماید من به این مضمون مباهات میکنم که بنده من قضایی نماز شبشو بخونم. و ثالثاً ملتزم بشود حداقل هفته یک شب، شب جمعه یا شب دیگر که به هر قیمت شده است نماز شب رو باید بخونم. بدون نماز شب اون سنت حسن انجام نمیگیرد. من در تاریخی که اساتید خود من که کما بیش دیده ام، بعضی از اساتید من که مسافرت مکه بود، اون موقع که ما بودیم با ماشین مسافرت میشد، سحر که میشد شب سحر در حال مسافرت ماشین متوقف میکرد که نماز شبش رو بخوند، بعد راهی میزد، احتیاط هم میکرد اچن نماز در حال حرکت هم نماز شب میشو خون، ولی ماشین توقف کرد که نماز شب رو بخوند. نکته ای که در آخر بگم برای شما، میخواید برکت در زندگی باشد، برکت در زندگی نماز شب، وسعت در رزق نماز شب، سلامت و طول عمر در نماز شب، استجابت دعا هم بهترین جاش نماز شب آدمه. در اون دعای اون روزم که گفته بودم از توبه که آمدیم تا اینجا رسیدیم، نماز شب عمده ما بدنش مربوط به توبه میشه، 70 تا استغفار و 300 تا العف. در تعقیب نماز شب یه دونه دعا ذکر توبه را الان اضافه کنیم و اون بسیار مهمه و شک در قبولیش نداشته باشه. و اون ذکر اینه که همونی که شما شنیدید من برای شما میگم، تذکری باشه فراموشم نکنید. بعد از اتمام نماز شب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم اني اسأل ولی اون توبه معروفی که حضرت آدم اون توبه رو انجام داد، یا حمید و محمد، یا عالی و علی، یا فاطر و فاطمه، یا محسن و الحسن، یا قدیم الاحسان بالحسین، صلوات علیه و علیه، رب اغفر لي وارحمني وتوب علي انك انت التواب الرحيم. دیگه شک نکنم. گفته میشد که گاهی شک در قبولی توبه هم گناه حساب میشه. اینجا با امید کامل شک در توبه صورت نگیره. ان شاء الله خداوند توفیق برای همه شما عزیزان عنایت کند. دو جمله دعا کنم که دعا هم در ختام در صفر ان شاء الله مستجاب بشه. الهی برحمتك التي وسعت كل شيء وبفضلك العظيم ومنك الجسيم واحسانك القديم وكرمك يا كريم، به وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليه وعليهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الارتقاء في مدارج العلم والعمل الصالح. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم اصلح وانصر شيعة امير المؤمنين. اللهم ارنا قلعة الرشيدة واجعلنا من انصاره والمستشهدين بين يديه. برسلامتي أعوذ وزعو السلامة خدمه.